بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مکاسب، ادامه بحث سحر. امروز هم 18/12/99. دین و دنیای بشر و جسم و جان انسان به برکت کتاب تأمین و تغذیه می شود و فرایند کمال بشری به وسیله کتاب تحقق می یابد. پیام بگرد همای کتاب کتابخانه 21/6/74. کتابخانه باید یک سیره و سنت رایج بین مردم ما بشود. کتاب بخوانند و به فرزندانشان یاد بدهند. اینم مصاحبه حضرت آقا در صدا سیما در شون نمایشگاه بین‌المللی. کتاب 21/2/72. می‌فرمایند که اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخانی است. در جامعه باید سنت کتابخانی رواج پیدا کند. 29/4/90. کتاب دروازه‌ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است. برای یک ملت خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سرکاری نداشته باشند و برای یک فرد توفیق عظیمی است که با کتاب مأنوس و همواره در حال بهره‌گیری از آن، یعنی آموختن چیزهای تازه باشد. با این دیدگاه به روشنی میتوان ارزش و فهم رمزی عمیق این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که بخوان، و در اولین سوره‌ای که بران فرستاده عظیم شأن خداوند فرود آمده نام قلم به تجدید یاد شده: اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم. پیام به مناسبت آغاز هفته کتاب 4/10/72. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، در بیان حکم اقسام سحر فرمایند که این المقام الثانی حکم الاقسام المذکوره، گفته بود که ثم ان الكلام هنا یقع فی مقامین، الاول فی المراد بالسحر و هو لغتن فلان، و در اصطلاح اعصاب چیه بحث کرده بود، در روایات هم وارد شدن قبلش که ما متأسفانه نخوندیم عبارت رو، این بود: السحر حرام فی الجمله بلا خلاف بل هو ضروری کما سیجی و الاخبار به مستفیزه منها ما تقدم من ان الساحر کالکافر و منها قوله علیه السلام من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر و کان آخر عهده بربه و حده ان یقتل الا ان یتوب، حدم داره کشته میشه. یا روایتی از امام صادق علیه السلام که آقا رسول الله فرموده باشن ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. قیل یا رسول الله لما لا یقتل ساحر الکفار؟ قال لأن الشرک اعظم من السحر و لأن السحر و الشرک مقرونان. حالا اون مشکل اصلی رو داره دیگه، اون رو باید حل کرد وقتی وارد اسلام نشده، نمیشه کشتش به خاطر سحر. و فی نبوی آخر سلاستون لا یدخلون الجنه مدمنون مدمن خمرن و مدمن سحرن و قاطع رحم. مدمن نمیدونم چیه، بعد دو تا مقام درست کردن که مقام اولش رو یه مقدارش رو خوندیم، یه مقدارش رو نخوندیم. عبارات مرحوم علامه مجلسی رو نخوندیم. در سبب این بودن که اون دایره سحر رو در بیانات فقها و در حقیقت معیار حرمت سحر رو در بیارن، که اینجا دوباره اشاره میکنه در مقام ثانی به همونو ما برمیگرد. میفرماین که اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایزا مدمن الخم، یعنی چی؟ چیه معنیش؟
کسی که به طور مداوم خم میکنن.
آیه خم. مطمئنی؟
اینجا تو این چیزه نشته بود موجم اصطلاحات باز فقهیه.
یا حسین، خب بله، مدمنه یا مدمنه؟ مدمن درسته؟ آره، مدمن و خمر، مدمن و سحر. خیلی بله، خیلی ممنون. ایشون میگه که اون چهار تا قسمی که در ایزاه گفته شد، فیکفی فی حرمتها مضافن و کار نداریم، دعوا فخر المحققین فی الایزا که کون حرمتها من ضروریات دین و ان مستحلها کافرون و هو ظاهر الدروس ایضا فحکم به قتل مستحلها فانا و ان لم نطمئن بدعوى الاجماعات المعقوله الا ان دعوى ضرورت الدین من ما یوجب الاطمینان بالحکم و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاثار. هم در حقیقت ادعای ضروری بودن این حرف از فخر المحققین، هم همین ادعا در بعضی کتاب ها و ظاهر هست قوه نداره، عطف میشه بر همون دعوا، ولی کتاب ما اینطوری و هوه داره. دوباره اگر هوه هم باشه، بالاخره میخواد بگه که فقط فخر المحققین ادعای ضروری نکرده، دروس هم همین کارو کرده. بعد میگه که اگر ما اجماعات هم نپذیریم دلمون بهش قرص نشه، اما ادعای ضروری دین بودن اگر بپذیریم که ضروری دینه، یه اطمینان به حکم میاد و این اتفاق هم ظاهرن عطف بر همون دعوا هست. و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاثار هم یه جور اجماع هست. خلاصه که ببینیم اون چهار تا قسمی که ایزاه گفته بود چیه. یه برگردید، فرمودم که و قال فی الایزا انه استحداث الخوارق اما بمجرد تأثیرات نفسانیه و هو السحر او بالاستعانه بالفلکیات فقط و هی دعوت الكواكب او بتمزیج القوى السماویه بالقوى الارضیه و التلسمات او علی سبیل الاستعانه بالارواح الساذجه و هی العزائم و الکل حرام فی شریعت الاسلام و مستحله کافرون. این که گفته حرامون فی شریعت الاسلام، اینو شیخ از این عبارت مثل این که یا عبارتهای بعدی داره نقل نکرده که اینجا میخواد نقل کنه، که اینا از ضروریات دینن. این چهار تا قسم حالا اسمشو سحر بذاریم نذاریم، این ستای بعدی رو، ولی شیخ میگه فرق نمی کنه. دعوت کواکب، تلسمات و عزائم و حتی نیرنجات همش حرام است. شارح نخ یه مضافن هم داره که مضافن الى شهادت المحدث المجلسی رحمه الله فی البهاء بدخولها في المعنى المعروف للسهر عند اهل الشعر و تشمل ها الاطلاقات. حالا مرحوم مجلسی گفته همه اینها سهرم گفته میشه بهش، اگر اونو بپذیریم که خیلی راحت، اگر نپذیریم بالاخره اینها محکوم به حرمت سهر بودنشون نیاز به دلیل داره که دلیل شیخ ضروریته، اون هست در دین. ما در دینمون به این معنا که وقتی که میگیم آقا از هر مسلمانی میگیم اینا چی هم، میگن اینا سهرن، اینا حالا اسم خاصش رو دیگه نمیفهمه اسم کدوم قسمه، نه همش رو اکاسه میگه، حتی اگر اسم سهرم نگه اینها رو به حکم سهر میدونن. این که حالا از طریق کواکب میاد ارواح رو میگیره، اجنده رو میگیره، نمیدونم، اینا براشون مهم نیست، همش رو در دین ما ضروری هست. یعنی هر مسلمانی مثل این که میدونه نماز هست، میدونه که اینجور کارام حرامه. شارح نخبه گفته که انما کان من التلسمات، نعم هدیه استتراکیه، مشتملن علا ازرار او تمویتن علی المسلمین او استهانت بشیء من حرمات الله کل قرآن و ابعاضه او اسماء الله الحسنى و نحو ذلك فهو حرام بلا ریب سواء عد من السهر ام لا و ما کان للاغراض که حضور الغائب و بقاء الاماره و فتح الحصون للمسلمین و نحوه فمقتضى الاصل جوازه و یحکا ان بعض الاصحاب و ربما یستندون فی بعضها الى امیر المؤمنین علیه السلام و السند غیر واضح و الحق فی الدروس تحریم عمل التلسمات بالسحر و وجهه غیر واضح. ایشون یعنی انتها، ظاهرا حرف شارح نخبه اینجا تموم میشه، همین ها مال ایشون بود. ظاهرا آقای شارح نخبه رفته به سمت بحث اضرار و خواسته با اون دلیل ها یک تقسیم بندی بکنه، بگه آقا من با معیار اضرار میرم و اضرار خودش دلیل مستقلیه، هر کدوم از این اقسام توش اضرار باشه حرام، هر کدوم نباشه بلکه برعکس یه اقراض خوبی هم داشته باشه اونا جایزن. و بعضی از اصحاب هم همینو میگن، البته میگه که بخوایم این رو مستند به امیرالمومنین بکنیم سندش درست نیست، لازم نیست، باید با اصل پیش بریم. و گفته که در دروس هم عمل تلسمات رو خواسته تحریم ملحق کنه به سر و گفته این وجهش غیر واضحه. شیخ میگه که ما وجه اوزهی از دعوه ضروره من فخر محکم و شهید نداریم، این بهتره، یعنی باید از طریق ضروری دین بریم. البته اگر از طریق ضروری دین بریم خب معلومه دیگه، عامه دیگه، چه اضرار توش باشه چه نباشه. این که شیخ به شارح نخبه اینطوری میگه تعبیر شاید خوبی نباشه، بلا وچه اوزه، بلکه باید اشکال کنه، بگه آقای شارح نخبه شما وقتی ضروری دین هست چرا سر فرود نمی آورید در مقابل این دلیل و میخواهید که تفصیل قائل بشید؟ چون ایشون هم چهارتا رو نمیگه که، مگر اینکه بگیم بحث تلسمات رو ایشون اینطوری خارج کرده، چون ما در چهار قسم بله تلسمات رو داشتیم، ایشون نسبت به تلسمات اینطوری گفته، ما هم میگیم که اگر تلسمات هم بهش ادعای ضرورت شده و قبول میکنیم که اینها هم مورد و همون معقد ضروری دین هست، دیگه این حرف اشتباهه. و این تفصیلی که الان هست رو شیخ خودش بعدن یه جورهایی قائل میشه، اما در غیر این چهارتا، در غیر این چهارتا، غیر این چهارتا رو میگه اگر عنوانش هست ضرورین. منتها بنده اشکالم اینه که یعنی اینو متوجه نمیشن ما آیا در ضروری دین، چون یک فهم عمومی مسلمینه دیگه، واقعا اگر هم اسم این چهارتا هست میفهمن که مصادیقشون چیه یا اجمالا یه چیزی میگن؟ اجمالا میگن این کارهای خاصی که بعضی داره انجام میدن و میخوان این قدرتهای خاصی رو خارج از عادت نشون بدن، احداث الخوارق، یا حالا اسمش سحر نیست نمیدونن چیه، یا اگر اسم سحر رو میگن دایره مصداقیش رو نمیدونن چقدره. خلاصه که با ضروری دین اگه بخوایم پیش بریم شاید به قدر متيقن بشه اکتفا کرد. و اونجاست که دیگه پای بحث اضرار و اینا هم پیش باید کشیده بشه و باید مطرح بشه. مگر این که بگیم نه اصلا ضروری دین قشنگ از این جهت که میگه آقا هر چیزی که، یعنی ما معقد ضروری دین رو مشخص بکنیم، هر چیزی که بشر بخواد، مسلمان بخواد استناد به خدا رو نفی کنه جوری و دست خودش رو، قدرت خودش رو با یه اسبابی، هر چه سببی اثبات کنه و مطرح بکنه، این کفره. اینجا دیگه دایرش وسیع میشه، بله دیگه قدر متيقن نمیشه. خلاصه باید ببینیم که معقد اون ضروری چیه. و اینجا هم ضروری دین هم چیزی نیست که ما دیگه به دیگران مراجعه کنیم، مراجعه بکنیم به معنای اینه که میخوایم بفهمیم که چی هست و در حقیقت یک آزمایش و بررسی هست، ولی اصلش خودمونم باید این فهم رو، این ارتکازات شرعی رو داشته باشیم. باید اولا از خودمون شروع کنیم. در غیر از این چهارتا میفرمایند که فإن کان ما یضر رو به نفس المحترمه، اونم محترمه، فلا اشکال ایضا فی حرمته، و در ضرر هم یکفی صرف النفس المسئول عن الجریان الا مقتضا ارادته. همین که شما نمیذاری بر طبق اراده خودش حرکت کنه، این یعنی ضرر. این نیست که میگه آقا من دارم بهش خیلی میرسونم دیگه، بزرگترین ضرر اینه که این دیگه در اختیار خودش نیست، این باید با اختیار خودش حرکت کنه و اگه پیشرفتی هم هست طبق اون میشه پیشرفت براش. فمثل احداث حب مفرط فی الشخص یعد و عد سهره. پس غیر از این چهارتا اینطوریه که ما اون متن علامه رو خوندیم که بگیم که اون پای اصلیش یه ارادهی هست، میاد در اساس یک علم ارادهی اتفاقی میفته، منتها بعض جای شرایطی درست میکنن، بستگی داره دیگه، یه نفسی قوی باشه ضعیف باشه در حالا شر و خیر فرق نمیکنه. همه اینها یک کاسه هست. بعد از مرحوم صدوق در فقیه یک روایتی نقل میکنن که میخوان اثبات کنن که همینطوریه، یعنی در ضرر مهم اینه که نفس مسحور رو از جریان طبیعی خارج کنه. در باب عقاب المرأة علی ان تسهر زوجها، یک بابی درست کرده مرحوم صدوق، ایجاد کرده عقاب زنی که شوهرش رو سحر می‌کنه. سندش هم از سکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبای علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لامرأت سألته، اون پرسیده که ان لی زوجا بهی غلظه علی غلظه، و انی سنعت و شیئا لأعتفه علی. فقال الله فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم افن لک کترت البهاره و کترت التینه و لعنت که الملائکت الاخیار ملائکت السماوات و الارض قال فصامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ذلك لا يقبل منها. این خانم کاری کرده که شوهرش بیشتر دوستش داشته باشه، ولی حضرت اینطوری باش برخورد کردن و حتی فرمودن که لا يقبل منها. حالا شاید از این جهت که باید اون حدی که مثلا لازمه باید بخوره، مثلا توبه اینجا مثلا به این معنا نمیدونم دیگه، الان باید دید که منظور چیه، بلد نیستم. این که بناهن لا ان ظاهر من قولها سنعت و شیعن، این که اسمی از سحر اینجا نیاورده که، ولی از این که حضرت فرمودن افن لکت در تل بهار فلان، از اینها میفهمیم که این المعالجه به شیء غیر الادعیه و صلوات و نحوها، از راه دعا و توسل اینها نیست، بلکه از یک راههای غیر شرعی بوده و صدوق از این سحر فهمیده، چرا که عنوانی که زده گفته که عقاب المرأة لا ان تسهر زوجها. حالا شاید به خاطر روایت دیگه بوده که این عنوان زده، شیخ میگه ولم یز کرفل فی عنوان سحر المرأة غیر حال، فقط یه روایت آورده همینه. پس معلومه که فهم صدوق همینجا برای شیخ میخواد یک دلیلی باشه که این روایت دال بر اینه که این خانم سحر انجام داده و این هم حرام است، چون که نفس مسحور رو از جریان طبیعی خارج کرد. و اما مولا یزر فإن قصد به دفع ضرر سحر او غیره من المزارد الدنیویه او الاخرویه از ظاهر جوازه، به شرطی که فی صدق اسم سحر علی شک کنه. اگر اسم سحر باشه روش، طبق همون بحثای قبلی که اقسام اربعه، به جهت ضروری دین نمیشه. لیل اصل، اصل اینه که کار جایزی، مگر اینکه سحر باشه و روایت شاملش بشه و ما در حقیقت بگیم حرام. اگر برگردیم از بحثای قبلی باز یک تکمیلی بزنیم، اون چهار قسم که آقای صاحب ایزاه گفت که اولی سحره، این طبق اصطلاح گفت سحره، و الا شیخ میخواد بگه که این روایات و کلمات فقها ها همه این چهار قسم رو سحر میدونن، ضروری دین همینا رو همش رو سحر میدونه. اون عبارتی داشت که اول ایزاه گفت که این اولین قسم سحره، طبق اصطلاح یعنی سحره. ما تفکیک کنیم بگیم که یه وقت علما داشتن حرف می زدن یا حتی در روایات می خواستن به یک قسم خاصی از سحر که اصطلاحا بهش سحر گفته میشه، اون رو داشتن صحبت می کردن. یه وقت می خواستن بگن اینا همش سحره و حکم حرمته، حرمتی بدن که بگن اینا سحره. این اصطلاح رو شیخ میگه به همه این چهارتا قسم چی میشه؟ حکم بار میشه و ضروری دین هم همه این رو شامل میشه. به خاطر همین اینجا میگه که اگر اسم سحر روش باشه، دیگه نمیشه گفت آقا ببینیم که قصد دفع ضرر توش شده یا نشده. بالا گفت که اما یزر رو، حالا لا یزر رو، ولی قصد دفع ضرر هم هست توش. شیخ میگه اگر اسم سحر روش باشه، دیگه بالا گفتیم دیگه اینا حرامه. بل فهوا ما سیجی، ایشون میگه که ما بحث بعدی رو داریم که تو بحث بعدیش اینه که بقی الکلام فی جواز دفع ضرر سحر به سحر. حالا برفرض اینه که ما این گفتیم این سحره حرامه، ولی میخواییم جلو یک سحری رو بگیریم، طبق اون دلیل هایی که اونجا میگیم جایز هست، اینجا هم جایزه. در حقیقت وقتی سحر رو با سحر میشه رفع کرد، میتونیم قصد دفع ضرر غیر سحر رو هم بکنیم. ببخشید، فهواش به این جهته که وقتی با خود سحر میشه، اون چی که یقینا سحره، با آنچه که نمیدانیم یقینا سحره با اونام میشه، و با آنچه که یقینا میدونیم سحریست با اونم به طریق اولا میشه، و دلیلی بر تحریمش نداریم اگر سحر بهش گفته نشه. الا یدخل فی اللهو او شعبزه، مگر اینکه از باب لهو حرام باشه یا شعبزه، که دیگه لهو بودنش اینجا شاید نتونیم بهش بگیم. و الا رو اینطوری معنی کنیم، و الا یعنی اگر، و الم یقصد منه دفع و ضرره، پس ضرری به کسی نداره، ما هم در مقابل ضرری استفاده نمی کنیم. حالا آیا این جایز یا نه؟ ایشون میگه دلیلی بر تحریمش نداریم مگر اینکه از باب لهو باشه یا شعبزه باشه. ولی طبق روایت احتجاجی که قبلا بود، اگه سندش صحیح باشه، باید بگیم همه اینا حرامه، چه ضرری به کسی دیگه برسونه چه نرسونه. و اگر بخوایم به شهادت فقهایی که قبلا گفتیم ما عمل کنیم، مانند فاضل مقداد محدث مجلسی، اونا هم میگفتن همه اینها سحرن. اگه به شهادت اونا هم عمل کنیم، باز اینا از باب سحر باید حرام باشه. لکن ظاهره، اینجا مهمه، استناد و شهادت هم الى اجتهاد. اینا معلومه که فهم خودشونه، روایات نیست و نمیخوان یعنی در حقیقت به اون معنا، چون مع معارضتی به ما تقدم من الفخر من اخراج علم الخواص ولهیت من السر، یا صاحب مسالک اومد گفت که به غیر صاحب مسالک، سحر اونی که ضرر ایجاد کنه، علامه گفت به ما یا اثر فی بدن المسحور یا قلبش یا عقلش، اینا هم شهادت هاییست. من ها اولای لا عدم عموم لفظ سحر لجمعی ما تقدم الاقسام. پس ما اگر بخوایم به خاطر عبارت های فقها ها که یه جاهای اینا رو سحر میدونست بگیم سحره، به اشتباه میفتیم، چون بودن بعضی از فقها هم که این عمومیت رو نمیپذیرفتن. در اون چهار تا قسم که ضروری دین هست، شیخ میگه ما اینها رو نگه داریم و هیچ معیاری غیر از این که اینا سحر بودنش رو ضروری دین ثابت میکنه، هیچ معیاری رو لازم ندونیم. غیر از اونها بحث ضرر رو پیش بکشیم، بگیم آقا اضرار توش هست یا نیست. اگه نیست، نمیشه این حرف رو پذیرفت. نسبت به روایت احتجاج هم میبینید که سندش رو شیخ یه جوری مخدوش میکنه و نسبت به کلمات فقها هم اینطوری عمل میکنه، میگه اینا طبق اجتهاد خودشونه. حالا یه کسی بیاد یا آقا ما شهادت اثبات رو قبول کنیم یا شهادت نفی رو، یه عده شهادت میدن که اینها سحره، یه عده میگن نه اینا سحر نیست. میگه تقدیم شهادت الاثبات لا یجری فی هذا الموضع لان الظاهر استناد المثبتین الى الاستعمال و النافین الى الاطلاع الا کون الاستعمال مجازا للمناسب. اونها بر اساس استعمالاتی که اتفاق افتاده و اینا رو سحر گفتن اینا سحره، ولی میبینیم که نافین دقت بیشتری به خرج دادن و گفتن استعمال اعم از مجاز و حقیقته، و گفتن که اینا در این جاها مجازه. برفرض استعمالش حقیقی هم باشه، آیا استعمالات بعد، حالا حتی عرض کردم فقها ها، اما از اون جهت که میخواد یک علمی رو معرفی کنه، یک فنی رو معرفی کنه، یا یا استعمالاتی که حالا بدتر از اون بین مردم هست، میگن این سحر اون سحر، اینا که دلیل نمیشه. یه میگه سخته دیگه واقعا. اینجا بحث اصلش اینه که ما ببینیم که معیار رو باید از موضوع سحر و از روایات باید اتخاذ کنیم، از کلمات فقها اتخاذ کنیم، بریم در اون علم بگیم آقا شما ببخشید سحر به چی میگید، اون رو موضوع قرار بدیم، بیاییم از فهم عمومی و ضروری دین استفاده کنیم. این کار رو سخت کرده و اینجا قارشمش شده واقعا برای بندم، معلوم نیست که این چی هست. دیگه آخر سر شیخ احتیاط میکنه، میگه که الاهبت الاجتناب جمعی ما تقدم من الاقسام فی البهار، همه اقسامش دیگه بهار 8 تا قسم آورد همه شو جمع کرد، گفت سحر الکذابین کدانیین یا کذابین الذین کانوا فی قدیم الدهر، اونا از طریق کواکب بود و از این طریق سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، الاستعانه بالارواح الارضیه، التخیلات و الاخذ بالعیون، مثل راکب السفینه یتخیل نفسه و ساکنا و شد و تر، الاعمال العجیبه التي تظهر من ترکیب الالات المرکبه فلان، الاستعانه بخواص الادویه، تعلیق القلب و النمیمه، یه جور دو به هم زنی. حتی اینا هم آقای صاحب بهار گفته اقسام سحره. آقای شیخ میگه که اهبت اینه که همین رو بذاریم کنار، بل الله لا یخلو ان قوتن لقوت الظن من خبر الاحتجاج و غیبه، این خبر احتجاج هم عام بود دیگه، همش رو شامل میشد، پس ما اگه بخوایم به اون عمل کنیم اینم کمک میکنه دقیقا. اما این که بله اگر سحری رو بخوایم با سحر جواب بدیم، این دیگه باید بررسی بشه که جایزه یا نه. میشه بر این جواز استدلال کرد، مضافاً الی الاصل بعد دعوى انصراف الادله الی غیر ما قصد به غلظون راجعون شرعن بالاخبار، دقیقا دو تا دلیل رو فرعی میاره، دلیل اصلش اخباره، یک دلیل فرعیش اینه که اصل جوازه، ما باید دلیلی بر حرمت داشته باشیم، دلیل حرمت مثلا شامل اینا نمیشه. چرا؟ دقیقا دو یک دلیل میشه دلیل فرعی، ادله حرمت رو ما بگیم که منصرفن الی غیر ما قصد بهی غرض راجحون شرعن، اگر غرض راجح شرعی باشه ادله از اینها منصرفن، ادله حرمت. پس اگر اینطوری شد اون وقت اصل خودش رو نشون میده. اخبار چیه؟ در همون روایت احتجاج اومد که حالا اون احتجاج رو ما کامل نخوندیم، روایت احتجاج رو پیدا کنم رفقا، بله حدیث زندیق الذي سأل ابو عبد الله مثال كثيره اخبرني عن السحر ما اصله، حضرت فرمودن که ان السحر لا وجوه شتا منها منها. اونجا شیخ میگه که در همین مطلب ما مطلب داشتیم، شاید از اون قسمتی است که که میپرسه اون طرف فما تقول فی الملکین هاروت و ماروت و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السر قال انما هو موضع ابتلاء و موضع فتنه تسبیحهم اليوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا و لو تعالج به کذا و کذا لسار کذا فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما فیقولان لهم انهم نحن فتنه فلا تاخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم. در حقیقت از این قسمت که اونها یه چیزایی یاد میدادن که در مقابل اون سحر اینا بتونن اقداماتی بکنن، از این قسمتش میشه استفاده کرد. و روایتی از کافی هست ان ابی ان امی ان ابی ان شیخ من اصحاب الکوفیین قال دخل عیسی بن ثقفی علا ابی عبدالله علیه السلام قال جود فداک ان رجلون کانت صناعتی از سر و کنت آخذ علیه الاجر و کان معاشی و قد حججت منه با همین حجم رفتم و قد من الله علیه بلقائک اومده پیش امام صادق ظاهر در حج و قد توبت الالله عز وجل من ذالک توبه هم کردم فهلی فی شیء من ذالک مخرجون. حضرت فرمودن که هل ولا تعقد، شما باز کن گره، باز کن نبند، گره نزن. و که ان الصدوق رحمه الله فی العلل اشار الى هذه الروايه سقال روی ان توبه الساهر ان يهل لا يعقد. اینطوری اومده روایه، همین روایت ظاهرا منظورشه. و این که در این روایت بین عقد و هل مقابله ایجاد شده در جواز عدم، گفته این جایز اون مشکل داره، معلومه که هر دوی اینها به طریق سحره. این که بیاییم بگیم نه دیگه هلش از طریق و حل و باز کردن از طریق دعا و اینا هست و حضرت میخواست بگیم که برو از طریق دعا و توسل اون گره هایی که مثلا بسته شده باز کن یا بسته بودی باز کن، میگه این معنا معنای لا یخلو عن بعدین، خالی از اشکال و خالی از خلاصه، دوره دیگه، معنای درستی نیست. فحمل الهل علی ما کان بغیر سحر من الدعا و الآیات و نحوه کمان بعضین لا یخلو عن بعد. روایت دیگر که اشاره داره به همون آیه 102 سوره بقره، این رو از مرحوم علامه بخونید، این آیه رو اونجا مفصلیشون معنی کرده. خلاصه این روایت هم اینه که در اون زمان مردم مبتلا بودن به سحره‌ای و هاروت و ماروت دو تا ملکی اومدن و به مردم سحر رو یاد دادن که اینها مقابله کنن با اونها، و اونا به اون مردم گفتن که مواظب باشید این رو در جای خوب استفاده کنید، خوب یعنی همین در مقابل سحر. خب این روایت که در احتجاج به همین قسمتش اشاره شده بود، معلومی که دلیل میشه که ما در مقابل سحر میتونیم استفاده کنیم. من نخوندم این روایت چون یه مقدار تفصیل هایی داره، اونو از اونجا بخونید راحت حل دیگه، نسبت به آیه اصلی که چی بوده قضیه، آیه میخواد چی بگی، اونو حتما از اونجا بخونی. در روایت دیگه ای هست که باز مربوط به همین هاروت و ماروته، اینجا روشن گفته که اما هاروت و ماروت فکان و ملکین علم و الناس از سهره لیهتر زوبهی ان سهره سهر سهره فیبتلو به کیده و ما علم و اهدم من ذالک شیء حتی قالا انما نحن فتنه فلا تکفر فکفر قوم باستعمالهم لما امروا بالاحتراز ان و اجعلوا يفرقون ما تعلموه بين المرء وزوجه قال الله تعالى. البته خدا گفت که و ما هم بزارین به من احد لا باذن الله، یعنی به علمه. حالا اینطوری معنی کردیم روایت اینجا رو که به علمشه، خدا میدانه و اجازه میده که، و الا این نیست که اونا جلوی خدا بیستن، حتی اون ساحر هم بالاخره در طول اراده خدا داره کار میکنه. هازا کلهو مضافن الى ان ظاهر اخبار ساحر اراده تو من یخشای ضررو. همه روایت هایی که در مورد ساحر بود یا بیشترشون که میگفتیم کارش حرامه و بعد لعن میشد، ساحر عرف کسی رو میفهمی که از این یه ضرری میخواد بیاد، یک کارهایی بلدی که میتونه به ما ضرر بزنه. ببینید این فهم اومد نشست همون جایی که میگفتیم ضروری دین چیه. عرف مردم نمیدونن که سحر چیه، میگن یه چیز غیر مرموزی هست و این یک کسی است که یک قدرت‌های غیر عادی داره و میتونه ما ضرر برسونه. این خوبه. پس جایی که کسی اینها رو یاد گرفته که از ما ضررها رو برداره، مقابله کنه با اون کسان، اسمش سحره ولی حرام نیست. درسته. که معترف به بعض الاساطین و استغرب لذالک جواز هل بهی، یعنی جواز لین ما باز کنیم گره ها رو به وسیله سر، و همین رو نسبت داده به کثیری از اصحاب نام. البته میگه که با همین حرفا که گفتیم روایات هست و بعد اصل هست و انصراف ادله الی غیر ما قصده هست و همین حرف آخر که اراده تو من یخشا ضرر رو، با این همه فقط من العلامه فی غیر واحد من کتبهی، همچنین شهید فی الدروس فاضل میسی شهید ثانی من هل سحر بهی، به وسیله سحر ما نباید بریم مبارزه سحر، بلکه باید اولا بریم دنبال دعا و عطیه و توسل و اینها در مقام ضرورت میشه. پس اینا میگن جایزه، میگن در مقام ضرورت. شما اگر راه بسته بود و دیدی نمیشه و نتونستی بالاخره رفتی و نشد، اون وقت باید بری دنبال سحر. الله ایشون میگه لعلهم، اونا مطلق گفته، ولی شیخ میگه لعلهم حملو ما دل علی الجواز علی حالت ضروره و انحصار سبب الحل فیه. اگر باز کردن هل نه حل، من اگه هل گفتم اشتباه، هل یعنی هلیت، حل یعنی باز کردن، اگر سبب حل منحصر بود در سحر و راه دیگی نبود، اون وقتش کن لا مجرد دفع الضرر ما امکانهی بغیره من العدیه و التعویزات و لذا ذهب جماعت من هم الشهیدان و میسی و غیرهم غیرهم الى جواز تعلمهی، نشون به این نشون که اینا خودشون گفتن جایز اصلی توقع بهی من السحر تا آدم خودش رو از سحر حفظ کنه. اینم دفع سحر دیگه، دفع سحر یه وقت هست که من یک کسی سحر شده برم باز کنم سحرش، یه وقت هست که اصلا یک کاری بکنم کسی در من نتونه سحر ایجاد کنه و تأثیر بذاره. یا یدفع بهی دعوال متنبی، اون کسی که میاد ادعای نبوت میکنه، با سحری که ما بلدیم بتونیم اون ادعای نبوتش رو جلوشو بگیریم، چون اونا یکی از راهاشون که از طریق همین سحر میان ادعای نبوت میکنن. خب اینم از این. پس شیخ خلاصه با این حرف لکن نهو شاید بشه گفت که بله ما اجازه میدیم سحر رو کسی یاد بگیره و اعمال کنه، منتها جایی که ضرورت داره، اگر راه های دیگه هست باید بریم دنبال. و رو با ما حملت اخبار الجواز الحاکیت لقصت آرد مارود الا جواز ذالک فی شریعت سابقه، اگر مستند ما فقط همون روایات هاروت و مارود بود، بگیم آقا اون شریعت اونجا این بحث بوده، اونجا جایز بوده به جهت خصوصیاتی که اون عصر بوده و محدودیت هایی که بوده، الان نه نمیشه. الان با اون لطفی که خداوند در این شریعت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به برکت عین ما کرده، راه سیر از طریق بندگی و حل مشکلات بازتر شده. دیگه نیازی به این که ما دستاویزمون به این سحر رو، حتی سحری که هاروت ماروت یاد میده و در حقیقت مقابل سحره، سحریست سحر گشا، نه سحریست که مثلا، یعنی این نیست که بگیم اینا دوتاشون یه چیزه منتها مثلا یه وقت میتونیم برای لح یه کسی برای ضررش، نه اصلا ماهیت این سحر با اون سحر فرق بکنه، این برای باز کردن، اون برای بسته شدنه. ثم میگه ایشون میگه که این حرف فیه نظر کی گفته نمیشه مثلا به ثانیه، البته ما دلیل منتقد اون روایت ها نبود که بگیم که اینجا به مشکل برمیخوریم، ولی حرف درستی این آخریش که ما راه های خونسا کردن سحر به وسیله دعا و اینها خیلی بیشتر هم هست، نیازی به سحر مگه اینکه بگیم اون سحر هستن ماهیتشون جدا هست، بلد نیستیم دیگه ما، چون همه این حرفا چیزی میگیم که اصلا ازش مفهومی و هیچی نداریم، هیچ مصداقی داریم رو هوا داریم بحث میکنیم تو بحث سحر. ثم ظاهرا تسخیرات به اقسامها، شیخ دوباره اومده برگشته بحث قبلی، این رو تسخیرات رو، تسخیرات اجنینا مثل این که مونده که ما بگیم اینا سحرن یا سحر نیستن، اینو باید قبلا میگفت، تسخیرات به اقسام ها داخلتون فسحر علا جمیت ها، طبق هر تعریفی بگیم این سحره. شهیدین هم گفتن ما اخذ الازرار فی تحریف سحر ذکرا ان استخدام ملائکه و جن من السحر، با این که اینجا اضرار خاصی نیست مگر این که بگیم منظور اضرار از اون جهت که مسخر اون ملائکه دارن مثلا اذیت میشن، که اینم بعیده، شاید هم مثلا بالاخره ما اضرار به بشر بود دیگه، به جن و ملائکه که نب، اما سایر التعریفات تعاریف از ظاهر شمول ها لها و ظاهر بارت الیزا هیزن دخول حاضی فی معقد دعواه از ضرور علی تحریم، همین جزو اقسامیست که ایشون گفت که ضرور دین هست که اینا حرام هم چهارتا قسم، ایشون میگه اینا هم جزو اونن. چرا؟ لأن ظاهر دخول فی الاقسام و الازائم و النفس، اینا هم جزو اوناست، اون که ایشون گفت که عزائم و نفس اینا یه چیزی فوت میکنن، یه کاری میکنن و اون ملائکه جن رو مثلا در تسخیر، ملائکه رو فکر نکنم تسخیر کرد، این که میگم ملائکه اینم علامه هم گفت که طرف فکر میکنه جن رو شاید بشه در واقع جنی رو تسخیر کرد، ولی ملائکه نمیشه. و حتی تسخیر حیوانات هم همینطوریه، تسخیر انسان هم همینطوریه. بعد گفته ببینیم سیمیا چی هست، اونم ملحق به سحر هست یا نه، میگه یا ملحق اسمی هم هست یا اگر هم نباشه فقط حکمیه. در شهید هم در دروس به این تصریح کرده، حالا معنیش چیه؟ احداث خیالات لا وجود لها فی الحس یوجب تأثیر فی شیء آخر، این بحث تتمی بود که شیخ خود قبلا میگفت اینا رو، حالا الان گفت بحث تمام، انشالله جلسه بعد. حالا شعبزم این همینه، حرامون بلا خلافن و هی الحرکت و سریعه به حس یوجب و علن حسه الانتقال منشه الى شبهی که ما ترا النار المتحرکه علی الاستداره دائره متصله و یدل علی الحرمه بعد الاجماع مضاف النفران له و باطله دخول و فسر فرجوات متعدلان. سخت دیگه اینا رو سحر دونستن، مگر این که ببینیم که خلاصه شعبزه رو شیخ خیلی راحت اینجا ملحق کرده به سحر، دخول و فسفر ان الاحتجاج المنجبر وهنها بالاجمال مهدی، و حتی در تعریف هایی که فقها داشتن بعضیش اینو سحر دونستن. الان مبتلا به همام هست شعبزه به این معنا که اینا میگن فقط طرف دستش سریع حرکت میکنه، ما فکر میکنیم که یه کار خاصی کرد، اینم بگیم که سحره، اینم بگیم حرامه، یه مقدار واقعا سخته. ماهیت چی متفاوته؟ سحر و شعبزه دیگه، درسته؟ بله درسته، واقعا متفاوته، خودشون هم گفتن این، مگر اینکه مهم اینه که این شخص نمیفهمه که شعبزه است. اگه اینطوری بگیم ما معتقد میشه که این بند خدا داره کار اراده هایی داره، قدرت هایی داره، داره یه چیزی فرامادی میشه، اعتقاد فرامادی به اینا پیدا میکنن و کم کم اونا میتونن طبق این کارهایی که میکنن تصرفاتی بکنن، این باشه بله، یعنی الان ما مثلا بگیم بله شعبزه میدونیم چیه، ولی وقتی که طرف یه کار نسبت به این کار وقتی شما علم ندارید که چطوری انجام میده فقط و قبول نمی کنی که سرعت دسته، میدونی یه کارهایی هست که با سرعت دست انجام میشه ولی نمیتونی پذیری این از اوناست، اون وقت میگی اینها و این نوع افراد و این شخص یه قدرت هایی دارن که ما نداریم و کم کم اونا میتونن یک تسلط هایی پیدا کنن تو جامعه. از این باب شاید واقعا این، یا مثلا اگر این جور آدما، چون بحث مکاسب دیگه، از این جور کارا میخوان پول بگیرن، حرمتش از این جهت که مشخصه این آقا از این راه بیاد پول بگیره، مقدار آدم دوست داره که جلوی این کارا گرفته بشه، ولی باید دلیل داشته باشیم به این سفت به این راحتی نمیشه گفت. خلاصه فقها در بیاناتشون این رو در ردیف سحر گفتن، حالا اگر سحر نباشه کنارشه شبیهشه، اونها به محکمی گفتن حرامه. حالا اون وقتا چه اتفاقی میافتاده و مردم واقعا چقدر میتونستن گول اینا رو بخورن اینطوری گفتن، یا واقعا از روایات اینطوری فهمیدن و باید ما هم جلوشو بگیریم، بنده نمیدونم. شیخ جلوشو گرفته، شیخ قائله که این حرامه. خب ببخشیدیم 7-8 دقیقی هم دیر شد، انشالله جلسه بعدی الغش. صلی الله علی محمد و آله و سلم.